بنا خب خیلی بهتر از 206ه، چون هم از نظر قدرت هم از نظر خب ظاهر، حالا این یه مقدار سلیقه‌ایه، نمیشه زیاد روش مانور داد.
بله، ولی به لحاظ کیفیت که حالا مهمتر از ظاهر هست، شما میفرمایید که دنا ترجیح داره؟
دنا بهتره.
خیلی خب، این هم از پاسخ این سال. و بریم آقای مهدی معالی از تهران اینو پرسیدن که پراید 93 دارم، وقتی روشن میکنم دور موتور 2 تا 2.5 میره و بعد از 5 تا 10 دقیقه میاد پایین، ممنون میشم که راهنمایی بکنید. روشن میکنم تا 2.5 هم میره.
بله، دو تا مورد اساسی داره. یکی این که احتمال داره سنسوری که دمای آب و تشخیص میده مورد داشته باشه، یا اینکه استپر موتور چرخدندای داخلی صدمه خورده باشه، که این حتما اول باید دیاگ بخوره، یکی از اینا تشخیص داده بشه و تعویض بشه.
بله، آقای خانه نور محمدیان از تهران هم اینو پرسیدن که واشر سر سیلندر پژو 405 قبل از اینکه واشر سر سیلندر خراب بشه میشه بریم تعویض بکنیم تا هزینه بیشتری بهمون تحمیل نشه یا خیر؟
خب اینو تشخیص دادنش خیلی سخته قبل از اینکه واشر خراب بشه. اگه بخوان اینجوری بررسی کنن، خب باید هر چند وقت یه بار برن یه واشر عوض کنن. ولی معمولا ما خودمون پیشنهاد میکنیم تو اون مراحل اولیه، تو روزای اول که اولین علائم صبح که ماشین رو روشن میکنه، ماشین تک کار میکنه به اندازه چند ثانیه، تو مراحل اگر حتما مراجعه کنن قبل از اینکه ماشین جوش بیاره و آمپر آب بالا بره خیلی بهتره.
فقط نشانش همین تک کار کردن موقع روشن کردن صبح.
دقیقا اولین مراحل همین تک کار کردن صبح، بعد آمپر میره بالا و خسارت های خیلی بیشتری به ماشین وارد میشه. ولی خب قبل از حتی خود ما هم نمیتونیم علاقی باز کنیم باشه رو در سنند رو عوض کنیم،
چون حتما به میزان کارکرد ماشین و کیلومتر اینا ارتباط داره دیگه. نمیشه گفت مثلا سر 2 ماه برید عوض کنی یا سر 6 ماه، این نشده. خیلی خوب، و سوال بعدی رو بخونم لطفا پاسخ بدید. گفتن آردی 84 دارم، گیرباکس عوض کردم داغ میکنه یکم که راه میره، چرا؟
اگر گیرباکس داغ، بخوام الان درست توضیح ندم، گیرباکس داغ میکنه.
آره خلاصه گفتن نوشتن گیرباکس عوض کردم داغ میکنه فقط. آره
همون، اگر گیرباکسی که عوض کردن داغ میکنه، اون گیرباکس چرخنده های داخلش استهلاک زیادی داره.
بله.
و درست بسته نشده، حتما باید دوباره مراجعه کنه.
بسیار خوب. و پراید 81 که گفتن روی 80 تا سرعه از بوی بنزین میده.
مدار سوالشون زیاد واضح نیست، چون اصلا به سرعت بوی بنزین ربطی نداره. اگر تو حالت عادی بوی بنزین بده، که مسلماً از یکی از قطعات ماشین مثل شلنگا، در بار، دریچه خود پمپ بنزین که داخل بسته میشه نشتی بنزین داره، که این باعث میشه که بوی بنزین داخل اتاق بشه. ولی اینکه توی 80 تا بوی بنزین میاد یه مقداری تخصصی تر میشه و مستلزم اینه که بیشتر روش بررسی بشه. ولی من خودم با این چیزی که ایشون گفتن حسم اینه که از داخل موتور اتصالاتی که مربوط به بنزین میشه نشتی داره، که وقتی سرعت میره بالا احتمال داره که بوی بنزین بیشتر داخل میادش.
درسته،
فقط میتونه باشه.
درسته. و بالانس کامپیوتری پرسیدن بهتره یا درجا؟ میشونه برای همه خودروها حالا یه توضیح بدیم و مورد سوال باشه دیگه، کلن کامپیوترش بهتره یا درجا؟
ببینید اصلا کلن سیستم بالانس، ما سیستم درجا هم کامپیوتری داریم هم معمولی داریم. سیستم بیرون از خودرو هم معمولی داریم هم کامپیوتری داریم. یعنی سوالشون یه مقداری پیچیده تر بد پرسیدن. ولی همیشه توی هر سیستمی، شما چه سیستم سنتی چه سیستم مکانیزه، سیستم مکانیزه خب خیلی دقیق تره، چون شما وقتی یه کاری رو کامپیوتری انجام میدی خیلی دقیق انجام میشه.
بله.
ولی خود ما اعتقادمون اینه اون شخصی که این کارو میکنه، چه تو سیستم سنتی چه تو سیستم کامپیوتری، هر کدومشون که تخصص بیشتری داشته باشن اون کارو بهتر میتونن انجام بدن.
بله.
ما داریم افرادی که دستگاه‌های کامپیوتری دارن ولی بلد نیستن با اون دستگاه درست کار کنن، خب کار درست در نمیادش.
پس بیشتر به تخصص اون حالا فردی که بهش مراجعه میکنن در تعمیرگاه ارتباط داره.
و یه مسئله دیگه، مسئله دومی که معمولا ما پیشنهاد میدیم لاستیک رو از روی ماشین باز کنن، یعنی چرخ و بارینگ و لاستیک در بیارن بالانس کنن. وقتی سیستم درجا روی ماشین بالانس میشه، یه سری عیبای دیگر رو از توی ماشین میگیره. مثلا اگر پلوسی دیسک چرخی اینا تاب داشته باشه اون یه مقدار میگیره، ولی خب اون عیب تو ماشین میمونه، با یه چیز دیگه دارن درمانش میکنن. بهتر اینه که رینگ و لاستیک بیرون بالانس بشه، اگر موردی توشه برن دنبال اون ایب رو برطرف کنن.
صحیح. این هم از توضیحی که برای این شنونده ما دادید. اما بریم سراغ سوال بعدی که گفتن گردگیر پولوس L90 مدل 88 وقتی که روغن واسکوزین کم نمی کنه احتیاجی هست عوض بشه یا نه؟
نه به این عنوان تا زمانی که نشتی واسکوزین نداره ما خودمون شخصا دست نمی زنیم، مگر اینکه با نگاه کردن به گردگیر بررسی بشه ببینیم ترک های روی گردگیر خورده که احتمال داره که این ترک دیگه مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه واسکوزین بده، اینو حتما عوض میکنیم. ولی اگه از نظر ظاهری کیفیت خشک نشده باشه دست نمیزنیم بهش.
صحیح. سوال بعدی رو بخونم. گفتن دیسک صفحه ماشین رو عوض کردم، هیچ مشکلی نیست، فقط دنده یک کمی وقتی گرم میشه ماشین بد جا میره و توی پرگاز احساس میکنم که صدای اگزوز عوض میشه. ماشینم هم پرایت هست.
ماشینش رو چی بود آخرش نشنیدم.
بله ماشین پرایت هست شاید تقریبا. بله
خدمت عرض کنم که این موردی که توی گرم کردن به وجود میاد با یه رگلاژ خیلی ساده مطمئنن برطرف میشه، ولی اگر مراجعه کردن رگلاژ رو زدن، یعنی رگلاژ سیمچلاژ انجام دادن، باز هم این کار انجام میشه، دیست ماشین تو گرم شدن یه مقدار ضعیف میشه، اون حتما باید مراجعه کنن و برطرف کنن.
بله. سوال دیگه ای که فرستادن گفتم پژو 405 دارم، سیمکشی ماشین رو تعمیر کردم، کیلومتر از کار افتاده، سنسورش هم عوض کرده، بازم درست نشده.
کلن سیمکشی یعنی کلن سیستم کیلومتر ماشین روی چند تا مرحله است، یکی سنسوره، یکی سیمکشی، یکی پشت آمپر.
بله.
ایشون سیمکشی رو با سنسور رو بررسی کردن، امکان داره از پشت آمپر از کار افتاده باشه، ولی اینکه بخوایم بگیم کدومه اینا همه باید تست بشه تا معلوم بشه.
بله پس این هم نیاز به مراجعه داره و اینکه بازدید بکنن. بریم سراغ سوالی که آقای خانم تابان نوشتن، گفتن که پراید 91 دارم من که زمانی که کلاچ رو رها میکنم زیر پا میلرزه، لطفا بفرمایید که مشکل از کجاست.
تو زمان ول کردن کلاچ هر لرزشی فقط مربوط میشه به سیستم دیسک و صفحه و بربرینگ کلاچ. حالا بربرینگ کلاچ باعث لرزش نمیشه، ولی این سه تا تیکه چون با همه معمولا ما میگیم با عوض کردن اینا همه درست میشه، که حتما باید بررسی کنم فلایویلش تراشکاری بره، دیسک و صفحش هم عوض بشه تا این لرزش برطرف بشه.
بله. و سوال شنونده بعدیمون اینه که گفتن روغن هیدرولیک چه زمانی باید عوض بشه؟
تمام روغنا یه زمان خاصی داره که روغن هیدرولیک جز روغنایی که ما پیشنهاد میکنیم بین 20000 تا 30000 کیلومتر حتما عوض بشه.
بین 20000 تا 30000 کیلومتر حتما عوض بشه، تأکیدی که برای همه هیدرولیک ها داشتید. درست.
داشتیم با دوستانمون شما وقتی تکرار قسمت‌هایی از برنامه از رادیو تهران بپرسید رو میشنیدید، با دوستانمون داشتیم صحبت میکردیم در مورد میزان بالای آلودگی هوا به خصوص در تهران، آلودگی که خود کارشناسان دارن اعلام میکنن و گفتن که در هفته آتی هم ادامه خواهد داشت، یعنی ورود ریزگردها به تهران هم اتفاق خواهد افتاد. از غبار بیشتر و نزدیکتر به ما خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. بعضی از کارشناسان گفتن که اگر براتون امکان داره میتونید از مناطق اطراف تهران هم جایی که حالا هوای بهتری داره استفاده کنید، یا از منزل خارج نشید مگر دیگه خیلی کار ضروری باشه. دیگه باید مراقب باشیم. گفتن شاخص به حد 500 هم رسیده بر اساس اعلامی که ما از گوشه و کنار شنیدیم و دریافت کردیم و دیدیم در بعضی از مناطق تهران، بعضی جاها شاخص 400 رو نشون میده شاخص آلودگی. به هر صورت هشدار 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 که باید مراقب بود. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی ماست، اینجا رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24. خانم دنیا با شماره 912-5320 نوشتن که آرزویم برای تو این است که همیشه آنقدر حالت خوب باشد که آرام قدم برداری برای زندگی کردن، برای مهربان بودن، برای عاشق بودن و عاشق ماندن. خانم مریم از گیلاوند هم همراه ما هستن، گفتن سلام، لحظاتون پر از آرامش و عشق، سپاس از لطف شما، سلام میکنم به شما، شب بخیر. دایی احمد عزیز هم از شهرک غرب همراه ماست با شماره 910-56-44، خوش آمدید. آقا نقی هم، آقای نقی لوایی اگه درست خونده باشم نام خانوادگی ایشون رو، از پرند به ما پیام دادن، مخلصیم، شب شما بخیر. حسین جان طالبی از میدان شهدا، سپاس فراوان از لطفتون، اشاره کردن که من در جشنواره برنامه‌های مستند رادیویی به نام پژواک شرکت کردم و به برنامه آسانسور خانم مینا نیکانیک هم رای دادم به خاطر داشتن دغدغه خانم نیکانیک در حوزه آسیب‌های اجتماعی که تا حالا برنامه‌های خوبی از ایشون شنیدم. سپاسگزارم از لطف شما که هوای برنامه‌های صدای پایتخت و بر بچه‌های این شبکه رو داشتید و دارید. آقا مهدی ابوالحسنی از علی گودرز، به شما هم سلام می‌کنم، شب بخیر، بسیار خوش آمدید. آقای کامران عزیزم به اتفاق همسرشون خانم رویا از لاله‌زار هم به ما پیوستن، گفتن که عشق راز بی پایانی است که چیز دیگری نمیتواند آن را وصف کند. انشالله که همیشه سلامت و عاشق باشید و خوشبخت کنار هم، خانم رویا و آقا کامران گل از لاله‌زار. بخشی از برنامه تهران ما سلامت رو این لحظه برای شما تکرار میکنیم.
آقای دکتر یارقلی صدای بندر میشنوین؟ سلام آقای دکتر.
سلام عرض کردم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض ادب کردم خدمتتون.
سلام. صداتون رو نداشتین یه لحظه. بله.
و همچنین شنوندگان نازنینتون، من اجازه بدید امروز یک فقط فرمول ساده بگم.
خواهش میکنم.
یک سوپ ساده سبزی که کمی جو داره، هویج داره، سبزی جعفری داره، میتونه بلغور هم توش باشه. و خیلی ساده. اگر کسی باز دوست داشته قوامش بیشتر بشه، اگر میتونه شیر بهش اضافه کنه، اونایی که شیر نمیتونن اضافه کنن میتونن بهش کمی برنج اضافه کنن. سوپ ساده سبکه. اگر کسی ورمیشل دوست داشت، حتی میتونه ورمیشل خیلی کم اضافه کنه به صورت که غلیظ نشه.
بله.
سوپ آبکی، اینو تو وعده های مختلف میتونن افراد استفاده کنن، بسیار تو این روزها خوبه. من توصیه خیلی خاص دارم برای خانم ها که آرایش غلیظ به هیچ وجه نداشته باشن، حتی ضد آفتاب غلیظ. حتی ضد آفتاب تو این چند روز نداشته باشن. مصرف مایعاتشون رو ببرن بالا، نوشیدنی های خوب مثل شربت، انواع شربت ها، شربت آلبالو، شربت زرشک، اینا میتونه کمکشون کنه. ما اون شیر طبی
بله.
به عنوان یک نوشیدنی خوب، سکنجبین ها که همیشه من تعریف میکنم تو این روزها میتونه خیلی کمک کنه. و صبحانه غذاهای سبک بخورن، یکی از اون صبحانه‌های خوب زرده تخم مرغ اسدی.
به به، چه عالی.
و یک چیزم باز برای آخرش بگم، چون تو هم روزهای آلوده به لحاظ گرد و خاک.
بله، گرد و خاک
به لحاظ آلاینده‌هایی که ایجاد میشه و اینا، این بخوره خیلی کمک میکنه. یک کار، یه سه کار است در اصل: بخور عناب، بابونه و آبیشن.
چه ترکیب رویایی آقای دکتر.
بله، این بخور رو که دادن صافش کنن، به عنوان دوشونده و دمنوش میل کنن، آخرش رو رقیق کنن و شستشوی بینی و حلق بدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط یه سوال پیش میاد، دلیل علمی که فرمودین کرم ضد آفتاب اصلا استفاده نکنیم، برای چیه؟
ما تنفس پوستیمون هم داریم مختل میکنیم.
بله.
این خودش یه مقداری از تنفس ما، تنفس پوستی.
بسیار.
اونم از داریم کنیم و این سنگینی این جلوی این تنفس رو میگیره.
خیلی ممنونم.
ما باید کاری کنیم به اندازه کافی، الان تنفس نمیاد. یه نکته خیلی مهم رو من بگم دوستان.
جانه.
به ظاهر الان ما هوامون صافه، یعنی فکر میکنیم که خیلی آدگی نداریم. کوه اگه ببینید، مثلا جای دور رو ببینید، متوجه میشید که چقدر هوا آلوده است.
بله.
یعنی گرد و خاک تو روزای آلودگی با آلاینده ها معمولا تو 5 متری 10 متریمون حس میکنیم، ولی این روزا شاید اونو حس نکنیم، ولی عوارضش کم از اون آلاینده ها
نیستش. خیلی ممنونم آقای دکتر یارقلی، متخصص طب ایرانی، که همیشه موثر هستید. خداحافظ شما.
سلامت باشید.
انتخاب بخش گفتگوی ما در روزی مثل امروز که آلوده است، برونشیت ریه است، با آقای دکتر مهدی یدالله زاده که فوق تخصص ریه هستن و برامون مهم هستش که بدونیم تأثیر آلودگی هوا بر ریه چقدر خواهد بود و چطور خواهد بود. اما از اینجا میخوایم شروع کنیم که موضوع ما با ایشون برونشیت باشه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، میشه بفرمایید که برونشیت از کجا شروع میشه؟
اگر بخوایم خود برونشیت رو تعریف بکنیم و بگیم برونشیت چی هست، برونشیت یک بیماری مجاری هواییه که قسمت‌های پایین‌تر از نای رو اصولا درگیر میکنه و معمولا در اثر التهابات مزمن ایجاد میشه. حالا این التهابات مزمن بعضی از مواقع در اثر عفونت‌هایی که به صورت مکرر اتفاق می‌افته، بعضی از مواقع به خاطر عوامل محرک دیگر مثل وجود آلودگی‌هایی که تو محیط زندگی وجود داره، استفاده از سیگار،
بله،
و حالا کسایی که شغل‌های خاص دارن، کسایی که توی مثلا نانوایی‌ها کار می‌کردن قبلا از هیزم استفاده می‌کردن، اینها می‌تونن برونشیت مزمن رو برای فرد ایجاد بکنن.
بسیار خوب، چه علائمی داره، چه تظاهرات بالینی داره برای ما که بتونیم بفهمیم؟
مهمترین علامتی که برونشیت ایجاد میکنه باعث ایجاد سرفه‌ای میشه که معمولا خزدار هستن.
بله.
سرفه‌ها مکررا تکرار میشه، اگر به صورت حاد باشه و کوتاه مدت ایجاد شده باشه معمولا بعد از درمان خوب میشن، ولی اگه مزمن شده باشه و یه دقیقه پایدار شده باشه روی فرد، یه اینها معمولا به صورت به این صورت هستش که تو فصولی که سرما هستش یا فصولی که حالا شرایط محیطی مناسب نباشه براشون، اینها ممکنه هی حملات مکرر رو داشته باشن و با علامات سرفه و تنگی نفس و افزایش خلط این حالت رو خودشون رو نشون بده.
آقای دکتر یدالله زاده، عفونتی که باعث ایجاد این بیماری میشه باکتریه یا عفونت ویروسی؟
از عفونت های ویروسی شروع میتونه بشه، ولی عمدتا عفونت های باکتریایی که طولانی مدت باقی میمونن این کار رو میکنن.
بله.
حالا میتونه به صورت عفونت های خیلی شدید و حاد یک دفعه باشه که یک عارضه ایجاد میکنه، یک دقیقاً زخمی حالا شاید بشه گفت زخمی، حالا بگیم یه بقایایی اونجا باقی میمونه و این بقایا باعث میشه که مکررن عفونت های خیلی کم اتفاق بیفته و توی فرد فایده داشت.
بعد نوع حاد و مزمن هم داره دیگه؟
بله، میگم اگر دوره‌ای که این اتفاق افتاده کوتاه باشه، معمولا ما خیلی هم مواقعی که سرماخوردگی پیدا میکنیم اینها ممکنه به مجاری هوایی تحتانی کشیده بشه و ایجاد التهاب تو اونها بکنه و حالت برونشیت رو برامون تداعی بکنه. اما اگر طولانی مدت بشه و این عفونت هی تکرار بشه یا اون التهاب تو مجرای هوایی باقی بمونه، به صورت مزمن در میاد.
بعد درمان هم داره آقای دکتر؟
توی مرحله اولیه که اون حالت حاد رو داره که درمان ها معمولا درمان های استفاده از همین آنتی بیوتیک ها و داروهایی هستش که خلط رو زیاد میکنه، التهاب رو کم میکنه و درمان هایی که به صورت روتین معمولا توی بسیاری از مطب ها مرکز درمانی اتفاق میفته.
بله.
وقتی به صورت مزمن در میاد یه خود قضیه فرق میکنه، ما بیشتر میریم سراغ این که بتونیم اون علائم رو کنترل بکنیم، جلوی حملاتش رو بگیریم و عملکرد ریه رو بهتر بکنیم، چون اینها وقتی مزمن شدن دیگه شروع میکنن به اختلالات و عملکرد ریوی ایجاد کردن.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا این که درباره برونشیت بود اطلاعات کافی رو دریافت کردیم، میخوام بریم به مسیری که بدونیم آلودگی هوا مثل همین روزها چه بلایی سر ریه ما میاره و باعث میشه که ما مستعد ابتلا به چه بیماری هایی بشیم. در این مورد با هم یکم صحبت بکنیم.
بله، ببینید در مورد آلودگی هوا، خب ما چیزایی که باعث آلودگی هوا میشه عوامل مختلفی هستش. یه وقتی ذرات و غبارات خاکه مثل اتفاقی که این روزها داریم، یه مواقعی هستش که مثل زمستان که هوا سردتر بارونگی هوا داریم و اون ذرات دود و در حقیقت ذرات هیدروکربن های سوخته شده بقایای اونهاست که زیاد میشه.
بله.
در هر دو حالت میتونن التهابات مزمن ایجاد بکنن. چیزی که من معمولا با برای برونشیت به عنوان ریسک فاکتور حسابش میکنیم و میگیم که عامل زمینه ساز هست، سیگار هستش توی بیشتر افراد.
بله.
منتها توی همین آلودگی های هوا هم میتونن تاثیراتی مثل سیگار داشته باشن، چون اینها میتونن باعث
التهاب. آقای دکتر شما در حال حرکت هستید و با ما گفتگو میکنید؟
نه من صدا برمیاد.
تلفنتون فکر میکنم خیلی تو دستتون تکون میخوره، برای همین صدا دور و نزدیک میشه. لطفاً یک جای قرار بگیرید و فکر میکنم صدای باد هم توش میپیچه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله من تو فضای باد باشم.
بله بله میفرمایید.
توی بخش در حقیقت مربوط به آلودگی ها، توی آلودگی های هوا معمولا اینجوری هستش که اینا باعث فعال شدن سیستم ایمنی میشه. خیلی هم مواقع کسایی که بیماری آسم دارن توی اونها میتونه آسم رو فعال بکنه چون حالت التهابی ایجاد میکنه.
اتفاقا سوال من در مورد آسم هم بود که چه خوب که دارید اشاره میکنید. بله
خیلی هم مواقع اونایی که مشکل آسم رو دارن یا بیش فعالی راه هوایی دارن به دنبال این آلودگی ها دچار فعال شدن اونها میشن و علامتاشون تشدید میشه. ولی توی کسایی هم که برونشیت دارن، چون اینها هم درجاتی از التهاب رو تو مجاری هواییشون دارن، اونها هم میتونه باعث بدتر شدن علامتاشون و رفتن به فاز حمله بشه.
بله
در نتیجه ما توصیه‌مون به همه کسایی که بیماری حالا سی‌او‌پی‌دی یا همین برونشیت رو دارن، توصیه‌مون اینه که توی این مواقع اصلا مراجعه نکنن به فضاهای باز، توی محیط‌هایی که آلودگی زیاد قرار نگیرن و تا جایی که میتونن تو فضاهای بسته و محیطی قرار بگیرن که آلودگی کمتری داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بعضی از سالمندان یا حالا افرادی که یه مقداری مشکلات ریوی هم دارن تو این روزهای آلوده میگن که حالا ما که با ماشین داریم میریم بیرون برمیگردیم، بریم این کارمون رو انجام بدیم و بیایم. واقعا چه تأثیری همین یک ساعت دو ساعت بیرون رفتن تو هوای خیلی آلوده روی ریه آدم میذاره، مخصوصا برای این گروه پرخطر؟
من ببینید این آلودگی، این مواد ذراتی که توی هوا پراکنده شده، اینا ذراتی هستن که بسیار ریز و کوچیک هستن، به راحتی از منافذی که بین پنجره ها قرار میگیرن، چه داخل ماشین چه داخل منزل، میتونن عبور پیدا بکنن. کسی که مراجعه میکنه به فضای باز و محیطایی که آلودگی توشون زیاد هست، حتی اگه این چند دقیقه هم این کار رو انجام بده، به راحتی این ذرات میتونن به مجاری هواییشون برسه.
بله.
باعث تحریک مجاری هواییشون و بروز علامت بشه توشون. حالا کسایی به جز بیماری های ریوی، افرادی هم که مشکلات قلبی دارن، اونها هم تو این هوا نباید مراجعه بکنن به بیرون.
درسته.
به خاطر اینکه ما وقتی که به سیستم تنفسیمون فشار میاد، به سیستم قلبیمون، چون سیستم قلب در حقیقت پشتیبانی میکنه سیستم تنفسی،
بله،
هر جا که
بله.
نفس کم باشه سیستم قلبی بهش فشار میاد و باعث میشه که اون کمبودهایی که از نظر تنفسی وجود داره تا جایی به
بله،
جایی بتونه جواب بده
داشته باشه. بله
این باعث میشه که اونها دچار مشکل بشن. این افراد ما توصیه‌مون به اینه که کسایی که مشکلات ریوی دارن، مشکلات قلبی دارن، تو روزهایی که آلودگی خیلی شدیده، چه آلودگی هایی که مثل گرد و خاک باشه، چه آلودگی هایی که به صورت تیز و در حقیقت بارونگی هوا هست، از مراجعه به فضاهای باز و خارج شدن منزل به شدت خودداری بکنن. چون اینها هرچند که کوتاه مدت باشه، تحریک شدن سیستم التهابی باعث به بدتر شدن اون حالت‌های تنفسیشون میشه، یعنی مجاری هوایشون التهاب پیدا میکنه و اینها رو به فاز حمله میبره.
بسیار خوب آقای دکتر، بعضی از عزیزان فکر میکنن که این هوا هوای آلوده نیست، یک هوای ابریه و ممکنه که برطرف بشه. به خاطر همین میبینیم که بعضی حتی تو این هوا متاسفانه در پارک ها در حال ورزش کردن هم هستن و واقعا چه بلایی دارن سر سیستم ایمنی خودشون میارن. یه سوالی در این مورد داشتم، زدن ماسک دوتا رو هم در شرایط فعلی برای انجام دادن کار ضروری تو این یکی دو روز بیرون از خونه میتونه یه مقداری مانع از ورود گرد و خاک به ریه بشه؟
بله، کسایی که حالا مجبور هستن که از منزل خارج بشن، حالا شغل‌های
مثل ما که الان اینجا هستیم، بله
بله استراتژیک دارن به قول معروف و نمیتونن که توی منزل بمونن، بهترین کاری که میتونن بکنن همینه، یعنی تا جایی که میتونن از ماسک استفاده بکنن. اگر میتونن ماسک پزشکی رو استفاده بکنن، ماسک N95 و N99 که برای کرونا استفاده میشد، برای جواب
بله.
برای گروه بهداشت درمان میتونن از اونها استفاده بکنن. اینا تا یه حد زیادی میتونه جلوی نفوذ ذرات رو بگیره و اگر اونها هم دم دستشون نباشه میتونن از ماسک جراحی سلایی استفاده بکنن. اینها هم تا یه حد قابل توجهی جلوی ذرات رو میگیره، ولی اینکه بگیم که اینها راه چاره کامل هست و این مشکل رو کامل
فقط ده از هیچیه دیگه، حداقل یه جورایی آدم دلش آرومه که داره یه جورایی مراقبت میکنه. آقای دکتر، اون بخشی که داشتین درباره سیگار صحبت میفرمودید همون بخشی بود که صداتون قطع و وصل شد، شنونده ما کامل نشیندن، یک بار دیگه اونو مرور میکنید؟ ممنونم.
در مورد ریسک فاکتورهایی که باعث بروز برونشیت میشن، مهمترینش تو جوامع مختلف دنیا سیگار هست.
بله.
مواد دخانی که استفاده میشن، چه به صورت سیگارت باشه چه به صورت سیگار باشه، قلیان باشه و مسائلی که حالا به این صورت استفاده میشه، اونهایی که به صورت سیگارهای الکترونیک استفاده میکنن، همه اینها همه میتونه باعث التهابات مزمن تو مجاری هوایی بشه و منشأ بروز برونشیت بشه.
بله،
ما به خاطر همین میگیم که اول، یعنی تا قبل از حدود 5-6 سال پیش، بیشترین و مهمترین عامل بروز برونشیت مزمن سیگار بود. امروز خب عوامل دیگه هم شناخته شده هستن و به خاطر آلودگی یه مقدار شیوع بروز برونشیت توی افراد غیر سیگاری هم بیشتر شده.
بله.
بله، ولی همچنان مهمترین عاملمون، عامل زمینه‌ای که باعث برونشیت مزمن به خصوص توی افراد میتونه بشه، همین سیگار هستش.
بسیار.
و این رو ما به شدت توصیه میکنیم که افراد از استعمال دخانیات، هر نوع دخانیاتی که باشه، فرقی نمی‌کنه، به شدت خودداری بخورن. هر چقدر که تو سن پایین‌تر ایجاد بشه و یعنی شروع بکنن به استفاده کردن، طولانی مدت تر استفاده بشه و با شدت و مقدار بیشتر مصرف بشه، به خصوص توی خانم‌ها، این میتونه اثرات بیشتری داشته باشه و بیشتر دچار آلودگی
بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم شنوندگان عزیز. شما صحبت‌های آقای دکتر مهدی یدالله‌زاده فوق تخصص ریه رو درباره مشکلات ریوی و ارتباطش با آلودگی هوا و پیشتر درباره برونشیت شنیدید. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه به سوال‌های ما در این برنامه جواب دادید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید.
شب بخیر. بخشی از برنامه تهران ما سلامت با اجرای همکارم خانم الهام شوقی به شما تقدیم شد. 57 دقیقه بعد از نیمه شب، اینجا رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24. سامانه پیامکی ما 30094. خانواده مالیان امشب هم همراه ما هستن، آقای علی اکبر و حسین جان و خانم نیلوفر، خانم نسترن و خانم مینا مالیان از مجیدیه. شب شما هم شاد و پر از انرژی مثبت. بسیار خوش آمدید. آقای احمد رضا میر متنی رو و شاعرانه‌ای رو از آقای دکتر محمود اکرامی فر برای ما ارسال کردند. میخونم برای شما. عمریست زیر باران بی امان مهربانیت راه میروم، هرچند کوچکتر از آنم که خیز شوم، ولی بارانت همچنان نوازشم میکند. داستان من و تو حکایت این بیت است: من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم، اما تو همانی که دلم میخواد. خانم گیتا عرب از منیریه به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید. علی جان از سراب همراه ماست، نوشته به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام و صد سلام، لای کمیشه سلامت و شاد باشید. مخلصم علی جان، امیدوارم شما هم همیشه در پناه نگاه پروردگار سلامت و شاد و سرحال باشید. خانم فرشته از 15 خرداد با شماره 910-5027 هم نوشتن که اگر ستاره ها انرژیشون رو از ماه و خورشید میگیرن، ما شنونده ها هم انرژی و هرچه الهام و انگیزه است از شما خوبان مهربان میگیریم. براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم، همراهتون هستم. سپاسگزارم ما رو شرمنده کردید. همیشه انرژی های مثبت، هر آنچه زیبایی است و حس خوب ما از شما دریافت میکنیم. خب برای اینکه انرژیمونو کمی ببریم بالاتر به مرز لبخند هم برسیم، بخشی از مسابقه 0-21 رو میشنویم.